اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، آنچه تقدیمتون شد برای بیداری بود سخنان استاد حسن رحیم‌پور ازغدی در نقد جریان روشنفکری در ایران. تکرار این برنامه رو ساعت 11:50 دقیقه از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم. ساعت 2:30 دقیقه است زمان تقدیم برنامه داستان هفته که 22 دقیقه داستان ارتشی مبارز رو خواهید شنید.
داستان هفته.
به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، من علی فرهناک توفیق دارم این هفته هم به اتفاق حسن توکلی زاده سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و رضا رضایی صدا بردار در خدمت شما عزیزان باشم. 15 خرداد هر سال یادآور قیامی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامیه، قیامی که به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی شروع شد و در بهمن 1357 به ثمر نشست. در این قیام مردان و زنان بسیاری نقش داشتند. شهید بزرگوار سید موسی نامجو یکی از این مبارزان انقلابیه. این شهید عزیز در دوران ستمشاهی ارتشی بود و بعد از آشنایی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از ارادتمندان اون بزرگوار شد و قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه در خط حضرت امام بود. شهید نامجو در دولت شهید رجایی وزیر دفاع شد و سرانجام در سقوط هواپیمای C-130 به همراه شهید فکوری، شهید کلاه دوز و عده دیگری از یاران انقلاب به شهادت رسید. امروز میخوام بخشی از زندگی مبارزاتی این شهید عزیز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رو در قالب داستان روایت کنم. داستانی با نام ارتشی مبارز. لطفاً بشنوید. سفره پهن بود و سید رضا و زن و بچه‌هاش نهار می‌خوردن. زن بشقاب خالی رو از جلوی سید رضا برداشت و گفت: دوباره بکشم آقا رضا، مثل اینکه امروز خیلی اشتها داری. سید رضا خندید و گفت: دست درد نکنه خانم، بی زحمت یک کمی دیگه بکش. بعد نگاهی به بچه‌هاش انداخت. دهن همه از تعجب وامونده بود. بعد از مدت‌ها پدرشون رو می‌دیدن که با اشتها غذا می‌خوره. پدر با دیدن تعجب بچه‌هاش خندید و گفت: چیه بچه ها؟ تعجب کردین؟ الان براتون تعریف میکنم امروز چه اتفاقی افتاد. پنکه سقفی داشت میچرخید، اما هوا همچنان گرم بود. پدر رو به یکی از بچه هاش کرد و گفت: سید موسی بابا، بی زحمت پنجره رو باز کن، یکم نسیم بیاد تو. سید موسی رفت و پنجره رو باز کرد. بعد گفت: منتظریم بابا، بگین امروز چه اتفاقی افتاده که شما اینقدر سر حال خوشحالین. پدر گفت: غذاتونو بخورین تا بگم. بچه ها سرشونو پایین انداختن و مشغول خوردن غذا شدن. غذا که تموم و سفره جمع شد، سید رضا از زنش تشکر کرد و بعد گفت: امروز صبح که رفتم سر کار، مسئول خط گفت آقا سید، یه خط خراب گزارش شده، نشونی دقیقشو می نویسم، برو ببین چه ایرادی داره. خلاصه دوچرخمو برداشتم و رفتم به نشونی که مسئول خط داده بود. به اونجا که رسیدم دیدم دو تا زنگ رو دیوار سمت چپه. نگاهی به نشونی کردم و دکمه ی هر دو زنگ رو با هم فشار دادم. چند لحظه بعد یه پسر کوچولو اومد و در باز کرد. نگاهی بهش کردم و گفتم: پسر جون، خونه ی حاج آقای روغنی اینجاست؟ پسر بچه با لحن بانمکی گفت: بفرمایین، همینجاست. گفتم اومدم خط تلفنتون رو درست کنم، برو بزرگترتو صدا کن. پسر بچه چشمی گفت و رفت. چند دقیقه بعد یه مرد میان سال اومد و به هم تعارف کرد که برم تو خونه. پدر داشت تعریف میکرد و زن و بچه هاشم با شوق میشنیدن. اون سر جاش جا به جا شد و ادامه داد: تو حیاط که رفتم دیدم یه خونه دو طبقه است که پنجره هاش به حیاط باز میشن. تو حیاط پر بود از گلای داوودی و پیچکایی که رو دیوار تاب خورده و بالا رفته بودن. رو به مرد میانسال کردم و گفتم: حاج آقای روغنی شما هستین؟ گفت: نه. تا شما مشغول بشین ایشونم از راه میرسن. اینو گفت و رفت. منم کارمو شروع کردم. سیما خیلی تو در تو بود. فقط کسی که صبر و حوصله زیاد داشته باشه میتونه از کلاف سیمای تو در توی تلفن سر در بیاره و طوری اونا رو به هم ربط بده که همه چی سر جاش باشه. منم که عاشق این کار بودم. اونقدر سرگرم کار شده بودم که اصلا نفهمیدم برام هندونه خونک آوردن. وقتی بلند شدم بگم کارم تمومه، هندونه رو دیدم و بعد چهره خندون و مهربون یه روحانی رو که اونجا ایستاده بود. فهمیدم که حاج آقای روغنیه. تا خواستم سلام کنم اون پیشتی کرد و گفت: سلام علیکم، خسته نباشین، شما امروز کار بزرگی کردی، تلفن خونه آیت الله خمینی رو وصل کردی. بچه ها به پدرشون زل زده بودن و با اشتیاق حرفاشو میشنیدن. سید رضا نفس بلندی کشید و گفت: نگاهی با حاج آقای روغنی کردم و گفتم کاری نکردم، وظیفم بود. بعد با تعجب ادامه دادم: واقعا اینجا خونه ای آیت الله خمینیه؟ حاج آقای روغنی گفت: دست شما درد نکنه. گفتم: ما مخلص آقا هستیم. حاج آقا، امروز آقا تشریف دارن، بریم دستشون. اینو گفتم و ساکت شدم. صدای قرآن میاد. یکی داشت با صدای خوبی قرآن میخوند. دیگه چیزی نگفتم. حاج آقای روغنی راه افتاد سمت صدا و بعد از چند دقیقه برگشت و گفت: بفرمایین، آقا منتظر شما هستن. نمیدونین چه حال عجیبی داشتم. برای اولین بار بود که میخواستم آیت الله خمینی رو از نزدیک ببینم. خلاصه سروازم رو مرتب کردم و دستی به موهام کشیدم و همراه حاج آقای روغنی راه افتادم سمت اتاق. به اتاق که رسیدم سلام کردم و کنار آقا نشستم. راستش نمیدونستم با یه مرجع بزرگ درباره چی باید حرف بزنم. دست آقا رو بوسیدم و فقط گفتم آقا ما رو دعا کنین. بعدشم خداحافظی کردم و از خونه بیرون اومدم. اونقدر ذوق زده شده بودم که دیگه بر نگشتم سر کارو، یه راست اومدم خونه. برای همینه که امروز انقدر خوشحال و سر حالم. پدر اینو گفت و ساکت شد. سید موسی که بهت زده به لبهای پدرش خیره شده بود گفت بابا بازم میتونیم برین خونه ی آیت الله خمینی؟ پدر گفت آقا اونقدر مهربون بود که فکر کنم اگه هر روزم به دیدنش برم ناراحت نمیشه. اما اجازه گرفتم که هر چند روز یه بار به دیدن ایشون برم. سید موسی داشت قدم تو 25 سالگی میذاشت و هر لحظه تو خودش شور و شوق عجیبی برای دیدار با مرجع تقلیدش میدید. پدر که شور و شوق سید موسی رو دید رو به اون کرد و گفت صبر داشته باش بابا جون. بعد دستی به شونه اون زد و ادامه داد پاشو بیا بیرون کارت دارم. و بلند شد و رفت توی حیاط. سید موسی دنبال پدرش رفت. برادر کوچیکترش سید رسول هم دنبالشون راه افتاد. پدر تا نگاهش به سید رسول افتاد اونو نوازش کرد و گفت عزیزم تو برو پیش مادر و خواهرات، من با داداش موسی کار دارم. بعد به سید موسی اشاره کرد که بشینه. هر دو لبه یه حوض نشستن. پدر رو به سید موسی کرد و گفت میدونم که چقدر دوست داری آیت الله خمینی رو ببینی. اوضاع مملکت زیاد جور نیست. بگیر و ببنده. این همه فشار سیاسی و میشه تو چهره مردمم دید. برای همین نباید بیگدار به آب زد. من تو اتاق بهت نگفتم. چون بچه تو خونه داریم و تو هم نظامی هستی، ممکنه برات بد بشه. ولی با این حال بهت مژده میدم که پس فردا با هم میریم دیدن آقا. روزی که قرار بود به دیدار امام برن، سید موسی مرخصی گرفته و زل زده بود به عقربه های ساعت. حالا که تو خونه بود عقربه های ساعت کند پیش می رفت. پدر دیر کرده و سید موسی نگران بود. به بچه ها گفته بودن می خواهیم بریم شاه عبدالعظیم. سید رسول مدام بهانه می گرفت و می خواست باهاشون بره، اما مادر سرشو به بازی گرم کرده بود. عقربه های ساعت داشت به 11 صبح نزدیک می شد که پدر از راه رسید. تو دستش یه شاخ گل سرخ بود. سید موسی به پیشوازش رفت و با هم از خونه بیرون رفتن. ماشینا تو خیابونای خلوت گاز می دادن و راهشونو باز می کردن. راننده ماشینی که سید موسی و پدرش توی اون نشسته بودن فکش گرم شده بود و مدام حرف می زد.
این قارقارک حسابی ما رو شرمنده خودش کرده. 10-15 ساله که گازش می دم اما لام تا کام غور نمی زنه. باور می کنین تالا رفیق نیمه را نبوده؟
راننده همینطور حرف می زد. کمی که گذشت سید موسی که آروم و قرار نداشت به پدرش نگاه کرد. پدر آروم گفت داریم می رسیم. بعد رو به راننده کرد و ادامه داد ما سر همین خیابون پیاده می شیم. راننده تو آینه نگاهی به سید موسی کرد و با خنده گفت
مبارکه ایشالله مبارکه داریم برای آقازاده آستین بالا میزنی؟
پدر خندید و نگاهی به دست گل انداخت و گفت
انشالله.
از ماشین که پیاده شدن پدر رو به سید موسی کرد و آروم گفت خب راننده بنده خدا حق داره، جوون رعنا و خوشتیپی مثل تو با این شاخ گل که دو دست منه هر آدمی رو به شک میندازه. بعد خنده ی ریزی کرد و خونه ی حاج آقای روغنی رو نشون سید موسی داد. در همین مدتی که سید موسی و پدرش تو اتاق امام نشسته بودن سید موسی چهار زانو نشسته و سرش پایین بود. کمی که گذشت سید رضا گفت آقا این سید موسی ما نظامیه و تو ارتش شاه کار میکنه، اما جوون مؤمن و معتقدیه، مقلد شماست آقا، نمازش اصلاً و ابداً ترک نمیشه. امام تا این حرفو شنیدن نگاهی به سید موسی کردن و گفتن ما در ارتش به جوانان مذهبی و معتقد نیاز داریم. سید موسی که چند بار خواسته بود حرف دلشو بزنه اما نتونسته بود، بعد از اینکه امام با اون حرف زدن جرأت پیدا کرد و گفت برای من دستبوسی شما سعادت بزرگی آقا، اگه لازم باشه ارتش رو رها میکنم سرباز شما میشم. امام نگاهی به حاج آقای روغنی کردن، بعد به سید موسی گفتن نه شما باید در ارتش بمانید و در کنار خودسازی جوانان این ملت را آموزش بدهید. سید موسی تا این حرف و شنید خوشحال شد و گفت چشم آقا، هر چی شما بفرمایید. از اون روز به بعد سید موسی هفته یه بار خدمت امام می رسید و حرفای لازم رو می شنید. مدت ها گذشت تا اینکه فعالیت های سیاسی و مذهبی حضرت امام و سخنرانی های اون بزرگوار و همینطور اتفاق 15 خرداد باعث شد تا رژیم شاهنشاهی حضرت امامو به خارج از کشور تبعید کنه. با اینکه امام تبعید شده بودن و دیگه تو کشور نبودن که سید موسی به دیدارشون بره، اما تحول فکری سید موسی پا بر جا موند و اون تونست تو بعضی از دوستانش هم تحول ایجاد کنه. بعدها سید موسی نامجو جذب گروه مخفی ارتش شد و شروع به فعالیت کرد، فعالیتی که در کنار تلاش بقیه انقلابی ها و رهبری حضرت امام باعث شد انقلاب اسلامی پیروز بشه. دوستان عزیز، داستان ارتشی مبارز رو شنیدین. امیدواریم از این داستان که در اون بخشی از زندگی مبارزاتی شهید سید موسی نامجو قبل از پیروزی انقلاب اسلامی روایت شد بهره برده باشیم. به روان پاک این شهید عزیز و همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مخصوصاً شهدای 15 خرداد، درود می فرستیم و همه شما خوبان رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار، سر بلند باشیم.
عاشقان هرچه رفتند از این دشت، عشق در باور باغ مانده است. از همه لاله های بهشتی داغ بر پیکر باغ مانده است. نام سرب‌های سرافراز بر بلندای ایمان درخشید. جسمشان سوخت در آتش عشق، جانشان پر شد از نور توحید. شاهدانی که رفتند و رستند، مست بودند از باده عشق. بار راندند در آتش و خون، ره سپردند در جاده عشق. از دل سرد این خاک خاموش، مثل رودی خروشان گذشتند. از دل سرد این خاک خاموش، مثل رودی خروشان گذشتند. تا نهال شرف جان بگیرد، در دل آتش از جان گذشتند. در دل آتش از جان گذشتم.
ممنونیم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با رادیو معارف داستان هفته رو شنیدید. تا زمان تقدیم برنامه پارسایان به شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم که همراهمون باشید و نکته رو بشنوید از زبان حضرت آیت الله مظاهری درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ان شاء الله که مورد توجهتون قرار بگیره. پس از اون هم برنامه پارسایان و سخنان حجت الاسلام و مستمین میر سید با موضوع سیره و اخلاق علما.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي. لآن نشيت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن، همه از بدای حکمتش. ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابوالزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابوالزهرا.
پیغمبر اکرم همراه لشکر جنگی رفتن. این تاریخ را دو جور نقل می کنند و علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هر دو جورش را نقل کرده و من خیال می کنم اصلا دو صحنه بوده. پیغمبر با لشکر جنگ رفتن، یه تاریخ اینه که پیغمبر عقب موندن، حالا کار داشتن عقب بوندن، اتفاقا سیل اومد در دره، لشکر اون طرف دره، پیغمبر این طرف دره تنها. ناگهان دشمن رسید، یکی از اون شجاعها، یکی از اون قلدرهای نترس، خیلی خوشحال شد، گفت کار تمام شد، این همه داد و فریاد برای این شخص، الان میکشمش، کار تمامه. شمشیر کشیده اومد حمله کرد به پیغمبر. بعد اول مسخره کرد تا بعد مسخره بکشد، گفت کیه تو را از دست من نجات بده؟ تا اینو گفت، گفت خدا یعنی توکل، خدا یعنی دستم از لشکر کوتاهه، دیگه دستم در مقابل تو از همه چی کوتاهه، بی اسلحه هستم دیگه الان. خدا تا گفت خدا، یه لرزه ای به اندام این افتاد. خدا قبول نداره، اما معلومه یا اللهی که از دل پاک پاشه خیلی کار میکنه، خیلی کار میکنه. خوشا به حال اونایی که با یه یا الله میتونن عالمی را زیر رو کنن. یه لرزه ای به بدن این افتاد، شمشیر رو بلند کرد بزنه روی سر پیغمبر، اتفاقا پاش لغزید، خورد زمین و شمشیرش افتاد اون طرف. پیغمبر اکرم با یه متانت خاصی، که این متانت رو پیغمبر همیشه داشتن چون خدا رو داشتن، رفتن شمشیر رو برداشتن، اومدن بالاترش، مثلی که پاش شل شده بود، پای مبارک رو گذاشتن رو سینش، شمشیر رو بلند کردن، گفتن کیست که تو را از دست من نجات بده؟ چی بگه؟ سرنگ بود، گفت کرموک، آقایی تو. حضرت رهاش کردن، شمشیرم بهش دادن، گفتن برو.
حبیبی یا ابوالزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابوالزهرا یا محمد یا نبی، جلال حق چه نبرد پی احدی، به حق جلال اون ملکوتیان جبروتیان شده محو مات جمال اون، چو برای عقل بشر بود درجات عقل و کمال اون، من بی زبان چه بیان کنم حسنات خلق و خصال او، خلق عظیم بیان کند خبر صفات محمدی. یا حبیبی یا ابوالزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابوالزهرا یا محمد یا نبی، چه چو ظهور عدل و فؤاد ماز فروغ آیت او بود برکات و خیر.